رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام به خیر. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 30 می سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر.
السلام علیکم شنونده ارجمند، زرنگز نوروزشو هستم و با اتفاق همکاران دیگر از استودیوی دوشنبه مجله شامگاهی رو تقدیم میکنیم. ساعت در اینجا 7 شام
و اخباری تازه این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم که اینجا در استودیوی پراگ همراه ما است. سلیم جان بفرمایید.
بله تشکر و درود به شنونده ارجمند. آخرین خبرها: با درخواست گرجستان امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای بی‌خلبان گرجی را در منطقه جدایی‌خواه افغانستان که از طرف روسیه حمایت می شود در جلسه پس درهای بسته بررسی می کند. ناظران سازمان ملل دعوای تیفلیس را که این هواپیما از طرف جنگنده روسی سرنگون شده است تصدیق کردند. روسیه این ادعا را رد می کند. سفیر روس در سازمان ملل ویتالی چورکین گفت مسکو دل سرد است که طرف جدای خواه ابخاز امکان ندارد در بحث شورای امنیت سهم بگیرد. طبق خبرهای رسیده طالبان افغان مرکز ماموری یک ناحیه در ولایت غزنی را تحت تصرف درآورده‌اند. رئیس پلیس این ولایت خان محمد مجاهد تصدیق کرد که طالب‌ها شب گذشته حاکمیت ناحیه رشیدان را اشغال کردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید مسلحان سه کارمند پلیس را کشته، بنای حاکمیت محلی را آتش زدند و افزود طالب‌ها همچنین رئیس ناحیه و 8 کارمند پلیس را اسیر گرفته‌اند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از بناکاران نیروگاه برخیابی روغن دعوت کرد سرعت بنیاد این انشاءات انرژی را افزایش دهند. در دیدار با بناکاران در محل ساختمان رحمان گفت سرمایه گذاری به طرح نیروگاه را در سال آینده به 100 میلیون دلار زیاد خواهد کرد. رحمان روغن را گروی امنیت انرژی تاجیکستان نامید. ادامه ساختمان پس از فروپاشی اتحاد شوروی قطع گشته بود و تلاش‌های تاجیکستان به جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این برنامه نتیجه ندادند. کشور اعلام کرده است که خود بنیاد نیروگاه روغن را به انجام خواهد رساند. اما سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است چون این ساختمان بزرگ تنها با شرکت روسیه پایان پذیر است. با تأسیس یک هیئت ویژه در منطقه کولاب ولایت ختلان، مقامات رسمی تاجیکستان در پی تعیین آسیب از عملیات نظامی بر ضد سهراب لنگریف می باشند. حکومت تصمیم گرفته است خسارات وارده از این عملیات را جبران کند. عضو هیئت تحقیق آسیب امام نظر مدیسویف می گوید حالا حجم عمومی زیان معلوم نیست، ولی چندین بنا در اطراف جای حادثه تخریب شده است.
28 خونه زلال دیگه ای جردموی چور اتجا سه دوم زلال دگی بعد با تالت خونه شهری زلال دگی اکثر شیشوش شکستگی کف اومدگی پلیتوی سیغنی شپایدگی کف اومدگی دیوال ها کف اومدگی.
امام نظر مدیسویف عضو هیئت تحقیق آسیب از عملیات بازداشت سهراب لنگریف افزود کلی ضرر در روزهای نزدیک اعلان خواهد شد. ناظران دیگر تخمین میزنند که آن ممکن است به 1 میلیون سامانی رسد. عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در مرکز شهر کولاب برای بازداشت سهراب لنگریف که در تشکیل شبکه قاچاقبر و نگهداشت اسلحه ابدار می شود روز سه‌شنبه 27 می 8 ساعت ادامه کرد. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف آوازه های احتمال استعفای خود را رد کرد و از طریق رسانه های تحت نظارت دولت آوازه پراکنی و به گفته او بداندیشی ها را انتقاد نمود. آوازه های استعفای نزدیک مشرف سبب پایین افتیدن نرخ سهام در بازار بورسی پاکستان شده اند. مشرف از تبادلات بیخون در سال 1999 به این سو رهبری پاکستان را در دست دارد. حکومت شویتسریا با نظرداشت بحران شدید انرژی در تاجیکستان در زمستان گذشته تصمیم گرفت به حکومت تاجیکستان برابر 1 میلیون دلار کمک رساند. بخشی عمده این سرمایه به ترمیم و بازسازی انشاءات انرژی، نیازهای ضد آفات طبیعی و بیمارستان و درمانگاه ها روانه خواهد شد. طبق خبرها یک صاحبکار فرانسوی با دو شریک محلی و رانندهش در افغانستان را بوده شده اند. سامانه اینترنتی روزنامه فرانسوی فیگارو می نویسد صاحبکار 37 ساله فرانسوی جان فریک هاوس رئیس شرکت تجارتی در کابل هنگام حرکت در شهرهای مقر غزنی صبح پنجشنبه را بوده شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال با اتفاق آرا از قاعده نو پشتیبانی کرد که سر از سال 2012 دسته های ملی باید نه کمتر از 6 بازیگری خودی و بیشتر از 5 بازیگری خارجی داشته باشند. رئیس فیفا جوزف بلاتر گفت امیدوار است قاعده نو زینه به زینه عملی خواهد شد. همین طرز تناسب تدریجا عوض گشته قرار نو را انجمن فیفا در سیدنی استرالیا به تصویب رساند.
چندی از خبرهای مهم روز را از همکارم سلیم یوبزا چونیم که پس از 55 دقیقه دیگر با اخباری تازه به استودیو برمی گردد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون یک نگاهی کوتاه به عنوان چندی از گزارش های مهم که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
بانک جهانی برای خورانیدن مردم فقیر جهان خزینه 1,200,000,000 دلاری تأسیس داد.
دیپلمات های غربی می گویند ناراضگی مردم تاجیکستان از حکومت امام‌علی رحمان اوج گرفته است.
دستورخانی فقیرانه بسیاری از مردم تاجیکستان باز هم تیهی تر می شود.
سازمان اکسفام از بدتر شدن وضعیت امنیت غذایی در تاجیکستان نگران است.
تاجیکستان زیانی وارده در نتیجه عملیات بازدید سهراب لنگریف در شهری کولاب را بررسی می کند. طبعه در خبرها هم شنیدیم بانک جهانی برای خورانیدن مردم کشورهای فقیر جهان به مثل تاجیکستان بنیاد تأسیس داده است تا تأثیر دردناک بالاروی قیمتها به آیله های فقیر و محتاج را کمتر کند. افزایش قیمت مواد غذایی طوری معلوم در بعضی از کشورها تا به آشوب ها آورده رساند و سازمان های بین المللی و سیاست گذاران جهانی می ترسند که پایان نگاه نداشتن قیمتها اوضاع و ثبات در کشورهای فقیر را به هم می‌زند.
بانک جهانی میگوید درآمد اول به کشورهای آسیب‌پذیر آفریقایی برای تامین مردم با غذا کمک به بازگشت می‌دهد و ماهی آینده ظاهرا نوبت تاجیکستان هم می‌رسد که بانک جهانی نصیبه را برای این کشور هم گذاشته است. سید قاسم قیامپور خبرنگار رادیوی آزادی در این باره گزارش می‌دهد.
بانک جهانی اخیراً برنامه را با مبلغ 1,200,000,000 دلار برای کمک به کشورهای مواجه با مشکلی آذوقه معرفی کرد. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت 200 میلیون دلار این برنامه همچون گرانت یا کمک بی‌لایواز به فقیرترین کشورهای عالم ارائه خواهد شد. این مبلغ برای نیازمندی های فوری از جمله تأمین زنان حامله‌دار و مکتبیان با غذا پیش‌بینی شده است. کمک دراز مدت به صاحب کاران بخش کشاورزی ارائه خواهد شد و خاطر تامین آنها با تخمی و پاروار، یعنی با هدف دریافت حاصل فراوان در آینده. بانک جهانی میگوید که این طرز کمک نظر به صادرات آذوقه در کاهش دادن بحران سرتاسری غذا ثمر بیشتر خواهد آورد. بانک همچنین اعلام داشت که سال آینده کمک به بخش کشاورزی و آذوقه را تا 6 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. با اطلاع بانک جهانی، هایتی و لیبریا در خط اول کشورهای خواهند بود که از کمک مالی بلایواز بانک برخوردار خواهند شد. با گفته رابرت زولیک انتظار می رود که ماهی آینده همین گونه کمک در اختیار تاجیکستان تا گاوا و یمن گذاشته شود. بالاروی قیمت مواد غذا و در ورطه گرسنگی قرار گرفتن میلیون ها ساکنان سیاره از مشکل داغی امروز محسوب می شود. ماهای اخیر از جمله قیمت برنج در عالم بالا رفت و این باعث اعتراض های گسترده در برخی ممالک گردید. انتظار می رود که هفته آینده سران کشورهای جهان در یک نشست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر روم جمع آمده بحران آذوقه را بررسی کنند. برنامه بانک جهانی در حال معرفی شد که یک روز پیش سازمان همکاری و رشد اقتصادی و سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در یک گزارش مشترک اعلام داشتند بالاروی سرتاسری قیمت مواد غذا واقعیت نوی امروزی عالم است. طبق گزارش این سازمان ها قیمت مواد غذایی در جهان ماهای نزدیک کمی پایین خواهد رفت و اما طی 10 سال آینده قیمت ها در سطح بلند باقی میمانند. متخصصان حدس می‌زنند که در 10 سال آینده از جمله نرخ گندم از 40% تا 60% و نرخ برنج تقریبا 50% بالا خواهد رفت. متخصصان می‌گویند که عامل‌های اصلی بالاروی نرخ آذوقه، قیمت بلند نفت، افزایش تعداد اهالی سیاره و برای تولید مواد سوخت بیولوژی استفاده شدن زمین‌های کشت به زودی از بین نخواهند رفت. شتفان تنگرمن، رئیس بخش تجارت و کشاورزی سازمان همکاری و رشد اقتصادی درباره پیامدهای بحران آذوقه می گوید:
It will certainly mean that more people are malnourished.
این بحران البته معنای آن را دارد که مردم بیشتر غذای بدتر تناول میکنند. معنای آن را دارد که به ویژه کودکان غذای کافی دریافت نخواهند کرد و این معنای آن را دارد که تقریبا یک نسل خانواده های فقیر از فردای نیک محروم خواهند شد، زیرا اگر شما در کودکی غذای کافی نداشته باشید، پس قسمتی باقی مانده زندگیتان گمان است که پرثمر گذرد.
If as a child you don't get enough food, you're not very productive for the rest of your life.
روبرت زولیک رئیس بانک جهانی میگوید بحران آذوقه مشکلی چون ایدز یا سپید نیست که دستاورد بزرگی علمی را طلب کند. آدمان میدانند که چی کار کنند میافزاید و برای رفع بحران هماهنگسازی فعالیت ضرور است و همدردی و واکنش سریع با مشکلی هم دیگر.
ولی اون چی که شنیدیم حرفی سیاستمداران و کارشناسان بود که دایر به حال مردم نیم گرسنه و محتاج می گفتند و راه های کمک به این قشری کم بضاعت را همچنان می جویند.
اما اگر به حرفی خود مردم کم بضاعت گوش بدهیم و از ترسناک است. مثلا در ولایت ختلان، بزرگترین ولایت تاجیکستان، چندی از افراد فقیر روز سیاهی خود را به خبرنگاری رادیوی آزادی ناصر جان مامورزاده نقل کردند که چگونه با عذاب روز می گذرانند.
به حساب میانه تا 15% گرانتر شدن قیمت آرد و گندم در قرغان‌تپه به سبد استعمالی مردم تأثیر منفی رسانیده و اکثری آنها را وادار کرده است برای خرید آرد بخشی اعظمی مبلغشان را مصرف نمایند. چنین به نظر می رسد که شماری قابل ملاحظه ای ساکنان جنوبی کشور برای خرید دیگر انواع خوراکه پول نمی یابند، زیرا تقریبا 60% اهالی تاجیکستان در حال فقر و ناداری شدید به سر می برند و این همه در حالی است که در برابر افزایش قیمتی آرد و گندم حق مزد ساکنان به حد 1% هم افزون نشده است. محمد شریف ساکن ناحیه باختر میگوید اگر بخواهد انواع دلخواهی غذا را برای آرایش دستورخان شامگاهیش خرید بکند، با وی حداقل تا 100 سومانی پول لازم است، در حالی که حق مزد ماهانه اش نبیش از 100 سومانی است. وی گفت از استعمال گوشت و میوه‌جات و محصولات شیری و ویتامین ها اهل خانواده اش را وادار است محروم بکند. اما آقای محمد شریف از حال همدهگان خود نگران است که بر اثر گرسنگی شدید در بیمارخانه ها بستری شدند.
به شوهرم پول ندارم، مال دوستگیشون فروخته آرد گرفتن، یک مال همی 10 خلط آرد میشه که در یه اویله 12 نفرن 10 خلط آرد رو چی میشه؟ 3 ماه خروکه میشه. از گرسنگی وای کردم بلین سواد خوب کرده کن. من خودم این همین برای این همین اومدم در خونم نون دادگیم شونا بوار که نون دادگیم خیلی مول کیده نمیفوره ارزونی کیده نمیفوره.
این هم در حال است که مقامات ختلان هیچ اقرار نمی کنند که مردم از گرسنگی و نارسایی غذا اذیت می کشند و می باید در راه رهایی از بحران آذوقه تدابیر موثر بیندشند. شیرعلی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان:
در یگان جا آرد کمچی نیست، در یگان خانه نرفتید که در دسترخوان و نان نباشد، دیگر چیز نباشد. من روی راست گفتم میتوانم که تاجیکستان جایی است که در اینجا گرسنگی باید نشد.
شیرعلی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان: در همین حال خشکسالی پیشگویی شده، بهاری بی‌بارش، تلف میدان‌های للمی کشتی گندم، قیمت گران داروار و دست نارسی آن به کشاورزان، منع صادرات غله قزاقستان و بالاروی بی‌سابقه بهای مواد غذایی از مشکلات اصلی اجتماعی در ختلان محسوب می‌گردد. هم‌اکنون صاحب کاران نیز می‌گویند واردات آرد و گندم به یک تجارت زیان‌آور تبدیل یافته و تدریجا امکان دست کشیدن آنها از این نوع تجارت در میان هست. صاحب کاری که خود را صاحب نظر معرفی کرده و در یکی از فروشگاه‌های عظیم آرد قرغان‌تپه کار می‌کند می‌گوید:
مخصوصاً ما دیگه توری نمی‌گیره آرد تختانه می‌خوری، برای تجارت توری نمی‌گیره خو. روزی بو به غیر نقدی نمی‌تن. سوم نخ می‌گه اگه چه روزی هم شون رفتش 40000 سومی زیاد میشه چه بیریره. ضرر واش نیست او. مثال کردیت بگیری اگر محکم نمی‌گه تو سوم کردیت نمی‌دی، آرند نمی‌تی، نالوگ نمی‌تی، محکم نمی‌کنه.
این هم در حالی است که کارخانه موسوم به آرد ختلان طی یک هفته اخیر از فعالیت باز مانده و تولید آرد را متوقف کرده است. کارمندان قطاری میگویند مسئولین کارخانه سپارش گرفتند تا ماه سپتامبر گندمی در اختیار داشتهشان را که مال قزاقستان است ذخیره بکنند. اما نورعلی بابایف سرمهندس کارخانه مذکور در شرح توقیف کاری کارخانه میگوید:
سری کارخانه حاضر کمتر آرد ذخیره شده زندگی ما اقدار بیشتر کنیم برای اینکه گرمای این همون سبب ما یک اول یک کمتر ذخیره داریم برای چی میرسد نسیکن دو ماه سه ماه قریب ما کوشش میکنیم که همون به همون چی رسانیم تا ماه سپتامبر.
نورعلی بابایف سرمهندسی کارخانه آردی ختلان کارشناسان محلی برای نظرند که دولت تاجیکستان نه همه قدرت و توانی خود را برای تامین امنیت غذایی در کشور به خرج میدهد. به ادعای آنها حکومت کشور را ضرور است برای برآورده ساختن احتیاجات مردم و کاهش نرخ و نوای آرد و گندم در بازارها واردات و تولیدات آن را حداقل به 2 میلیون تن رساند. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
روزهای سختی مردمی کمبیزات در جنوب تاجیکستان. شنونده ارجمند برسی این مسئله نهایت مهم در برنامه ما ادامه میکند، ولی پس از یک آگهی کوتاه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
گروسنه با شعر زده است. این ضرب المثل در تاجیکستان رایج است. خبرگزاری رویترز در گزارش از تاجیکستان می نویسد که بحران انرژی و افزایش نرخ‌ها در تاجیکستان مردم را از حکومت دل سرد کرده و نگرانی کشورهای غربی از ثبات و آرامی تاجیکستانی همسایه با افغانستان را برانگیخته است. و روسیه که تاجیکستان را منطقه نفوذی خود می شمارد با دقت علامتهای ناآرامی در وطن 7 میلیون نفره تاجیکان را مشاهده می کند. خبرنگاری رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد این گزارش را تقدیم می کند.
دلیل های وضع شکننده تاجیکستان را شورای سیاسی رویترز از گفتگو با دیپلمات های غربی، نمایندگان حکومت تاجیکستان و ساکنان کشور گردآوری کرده است. برخی از دیپلمات های غربی گفتند تاجیکستان برای جهان از لحاظ استراتژی مهم است، به ویژه در مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر، و اما پس از اوج بحران کمبود انرژی اکثر مردم آن دانستند که حکومتشان به فکر آنها نیست. یک دیپلمات بلندپایه غربی گفته است ناراضگی واقعیت بیشتر پیدا می کند و حتی نماینده حکومت تاجیکستان این را به طور خود اقرار کرده و می گوید ما خوشبختیم که بعد از زمستان گذشته هم در سر کار باقی مانده ایم. به عقیده سفیران غربی مردم تاجیکستان پس از زمستان مدهش نیز در سختی بسر می برند. اما پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که از سال 1992 حکومت را در دست دارد طاقت پذیر تنقید و اعتراض نیست. با اشاره به انتخابات آینده پرزیدنتی این دیپلمات میگوید گمان ندارد حاکمان تاجیکستان با این اندیشه آشتی کردند که در 5 سال آینده می توانند برای کسی دیگری رای بدهند. نرخ‌ها در سال گذشته قریب 20% بالا رفته، تولید ناخالص ملی در 3 ماه اول سال روان همگی 3% افزایش یافت، در حالی که سال گذشته این رشد قریب 8% را تشکیل میداد. خانم حکایت ساکن شهر دوشنبه گفته است علاج نیست و از نو مقصد این شده است که با هر راه که باشد زنده ماند. اکثر مردم به نیروی برق زندگی میکنند و آب نیست غله را به کمال رسانند. از سوی دیگر مردم تاجیکستان از حکومت خود امید این را داشتند که کارخانه های زمان شوروی را دوباره فعال میکند و با تأسیس کارخانه های نو برای مردم جای کار میسازد. ولی از فروپاشی شوروی 17 سال میگذرد، اما اقتصادیات تاجیکستان به بدترین سطح دوره شوروی نیز برابر نمیگردد. نزدیک به 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه هجرت کرده اند و 32% اقتصادیات کشور بر پایه مبلغ هایی است که آنها به وطن میفرستند. بخش دیگر و نیز بزرگ اقتصاد را قاچاق مواد مخدر از افغانستان تشکیل میدهد که به گسترش کامل فساد و خشونت سبب گشته است. رویترز می نویسد مقامات دولت تاجیکستان آماده نشدند به سوال این که مشکلات موجوده را چگونه حل می کنند پاسخ دهند، اما پرزیدنت رحمان می گوید اصلاحات را ادامه خواهد داد و تغییر عملی به خود مردم بستگی خواهد داشت. رویترز با نقل از رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید اگر یک سال پیش شکایت و ناراضگی مردم خیلی کم صدا میداد، اکنون در همه جا سخن به جز شکوه و بدبینی نیست. شورای سیاسی رویترز در جنبست تحلیل خود سخنان دیپلمات ارشد غربی را که از گفتن نامش خودداری کرده است به یاد می‌آورد. این دیپلمات میگوید با نظرداشت تقویت آشوب طالب‌ها در افغانستان هیچ کس نمی‌تواند پیشگویی کند که اعتراض اهالی در تاجیکستانی که احزاب مخالفش ضعیف و تقسیم شده اند در چه شکل ظاهر خواهد گشت. همزمان سفیر غربی بر این است که وظیفه او کمک به تاجیکستان است تا فرو نافتد و جهان خواستار این نیست که در این منطقه مهم دنیا حالت اصلاح ناپذیر به میان آید.
نگرانی نه تنها در میان سیاستمداران است، بلکه مؤسسه های خیریه تاجیکستان نیز از وضع امنیت غذایی در تاجیکستان در اضطرابند. از جمله مؤسسه خیریه اکسفام که در تاجیکستان چندین سال باز است فعالیت میکند. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی، رهبری دفتری سازمان اکسفام در دوشنبه کاتیا گلیاشویلی گفت وضع امنیت غذایی در تاجیکستان سازمان آنها را به تشویش آورده است. او نخست دایر به تاثیر بالا روی قیمت مواد غذایی بر زندگی مردم صحبت کرد.
Through our projects and through our beneficiaries, we see that
از برنامه ها و افراد محتاجی که کمک می رسانیم، ما می بینیم که چگونه بالاروی قیمت ها به مردم تاثیر رسانیده است. ولی تا چی حد ما این مسئله را هنوز تحقیق کامل نکرده ایم، زیرا ارزیابی وضع با شرکت چندین مؤسسه خیریه دیگر ادامه دارد. ما تصمیم گرفته بودیم که ارزیابی وضع امنیت غذایی را تنها انجام نمی دهیم و وضع افرادی را که به آنها کمک می رسانیم مشاهده می کنیم. بله، آنها از بالاروی قیمت ها ضرر دیدند، ولی تا کدام اندازه حالا در این باره گفتن نمی توانیم.
ولی شما با مردم صحبت می کنید، خانه های آنها را می بینید، دستورخانه آنها چی گونه تغییر یافته است؟ فقیرانه تر شده است و یا چی؟
من نمی توانم با قطعیت بگویم که مردم غذایی کمتر می خورند و کمبود مواد غذایی وجود دارد. اینی حال مشاهدی اون هستیم که اوضاع بدتر می شود و نه تنها به دلیل بالا رفتن سراسری قیمت ها، بلکه به علت زمستان فوق‌العاده سخت گذشته که در اینجا ضرر زیاد رساند. کشتزارها را نابود کرد که این به خانواده ها علاقه ضرر رسانیده است. این بر اضافه تاثیر بالا روی قیمت هاست، ولی بازم می گویم که ما تحقیق خود را کامل نکرده ایم تا با قطعیت بگویم که آدمان نظر به وقت های گذشته کمتر غذا می خورند. ما این رو حالا گفتن نمی توانیم، اما در تصویر کلی این است که وضع امنیت غذایی بدتر شده است. از جمله ما در مثال افراد کمک گیرنده از سازمان ما می توانیم بگوییم که بعضی از آنها نمی توانند زمین های خود را کشت کنند، تخمی بعضی از زراعت ها را ندارند، زیرا آنها درآمد کافی ندارند، زیرا تخمی های آنها را در زمستان سرما زد. این گونه وضع در مثال های علاهیده دیده می شود، اما من نمی توانم بگویم که در سراسر کشور حال چنین می باشد.
ولی در رابطه با آینده شان مردم چی می گویند؟ وقتی با آنها صحبت می کنید، آنها در باره زمستان آینده خود چی می گویند که روزهای بهتر در پیش دارند و یا بدتر؟
این گونه حادثه ها همیشه در تاجیکستان مشاهده می شود و چیزی نو نیست، و چون وضع بدتر و بدتر می شود آنها این کارشون را ادامه می دهند. این همیشه بوده است که انسان ها هنگامی تنگ دستی و یا نداشتن مواد غذایی اشیای گرانبها های خود را فروخته غذا می خرند. این چیزی نو نیست و حالا هم مشاهده می شود.
و شما در باره سختی های مردم و فروختن اشیای گرانبهایشان برای خریدن مواد غذایی صحبت کردید، اما سوال بار دیگر این است که مردم در رابطه با آیندهشان چی میگویند؟ وقتی با آنها صحبت میکنید در باره زمستان آینده چی میگویند؟ بدتر خواهد شد وضعیت یا که خوبتر؟
من در اینجا خوشبینی زیاده نمی بینم. اگر با آدمان صحبت کنیم که گویند زمستانی گذشته بد بود و آینده اش خوبتر خواهد شد، این گونه خوشبینی را ما مشاهده نکرده ایم.
اما آیا مردم امید دارند که در این روزهای سخت و در این وضع مشکل حکومت به آنها یاردم میکند؟
Some people, yes, they think, yes,
بعضی از آنها امید دارند که حکومت با آنها کمک خواهد کرد. حیرت آور است که آنها باور دارند که حکومت بعضی کمک ها می رساند، اما بعضی از افراد امید ندارند که حکومت در موقع هست تا بتواند با آنها کمک رساند.
درست است که زیاد شدن کمبیزاتی به افزایش مهاجرت کاری به روسیه مساعدت کرده است.
اگر سوال شما به تأثیر بالا روی سراسری قیمت ها ارتباط داشته باشد، پس کسی به شما حالا گفتن نمی تواند که مهاجرت در پی آن از تاجیکستان زیاد شده است، چون ارزیابی ها در این ارتباط هنوز ادامه دارد. ولی در مجموع مهاجرت به شدت ادامه دارد و در اینجا عائله ای را نمیتوان یافت که یک یا دو اعضای آن در روسیه نباشد.
کاتیا گریاشویلی رهبری دفتری سازمان خیریه اکسفام در دوشنبه از منطقه کولاب با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارشی بعدی برنامه هم از کولاب است، دایر به نتیجه های عملیات ماموران امنیتی بازیدی سهراب لنگریف که به راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم میشود. اما حالا یک آگهی کوتاه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند کمیسیای مخصوص هولو سرگرم تحقیق آن است که هنگام عملیات به ضد سهراب لنگریف به خانه های اطراف و مؤسسه های دولتی چقدر زیان رسیده است. طوری معلوم سهراب لنگریف برادر فرمانده سابق فرانت خلقی لنگریف را روز 27 می بعد از زد و خورد چند ساعته ماموران امنیتی با 9 تن از همراهانش بازداشت کردند. سهراب لنگریف به جنایت‌های وزنین از جمله راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم می‌شود. مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از کولاب گزارش می‌دهد.
در شهر کولاب یک کمیسیون مخصوص برای سنجش ضرر وارد شده تای زد و خورد نیروهای حکومتی و دسته سهراب لنگریف به کار شروع نمود. امام نظر مدیسوی گفتن از اعضای این کمیسیون میگوید دقیق معین نمودن ضرر برای ایشان دشواری پیش آورده است.
دو کمیسیون در حیاتی MCS یک نفر، IOPS یک نفر، ارکیتکتور دو نفر و کمال یک نفر رفتر دیده بر آمده هم ایسا بکتاب کرده شد. اول نمعلم هایتی ما چند سو میشه ایرا ما گفتن نمیتونیم با اکتاب حساب نکنیم مبلغ برآوردن نمیتونیم.
فعلاً با گفته اعضای کمیسیون ضرر وارد شده با بناهای ولنگور از حساب مبلغ حکومت جبران خواهد شد زیرا 99% خرابی‌ها محض از جانب نیروهای حکومتی با منازل زیست شهروندان واقع در محله 1 می وارد گردیده است. آقای مجلسوی میگوید تای این عملیات به جز خانه شهروندان عادی اینچنین بناهای ماموری نیز زیان دیدند.
28 خانه زلال دیدگی خانه 28 خانه ای ژردموی 4 اتاژا 3 دوم زلالیدگی بعد با تالتخانه شهری زلالیدگی اکثر شیشوش شکستگی کف اومدگی پلیتوی سیغنی شپریدگی کف اومدگی دیوال ها کف اومدگی
هنوز مبلغی ضرری وارد شده به خانه ساکنان شهر و بناهای ماموری دقیق معلوم نشده است اما به حدس کارشناسان این خسارات وارد شده بیش از 1 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. مبلغی از همه بیشتر در تعمیر خانه دوشیونه بابای سلمان پدر سهراب لنگریف مصرف شده است. این خانه که در پی این عملیات پورا ولنگور شده و حکومت نیز تعمیر و بازسازی آن را به دوش دارد مبلغ هنگفت را طلب خواهد نمود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
واقعاً شبه انجام این عملیات را کارشناسان و احزاب سیاسی تاجیکستان تنقید کردند زیرا در نتیجه عملیات بر اضافه خساراتی که دایر به آن شنیدیم همچنین 2 نفر جوان بیگناه و 1 مامور امنیتی کشته شدند.
واقعاً در ادامه برنامه بازم دایر به این مسئله صحبت خواهیم کرد ولی حالا عنوان گزارش های بعدی برنامه است و سپس یک ترانه. احزاب و سازمان‌های سیاسی در تاجیکستان شوهی عملیات بر ضد دسته سهراب لنگریف را به شدت تنقید کردند.
خاموشی رسانه‌های دولتی دایر به مناقشه در کولاب سبب واهمه در میان مردم منطقه‌های دیگر شده است.
نخست وزیر ولادیمیر پوتین میگوید حامیان حقوق دایر به وضع حقوق بشر در روسیه مبالغه می‌کنند.
تغییر عمده در سیاست ترکمنستان و دوست شدن آن با پیمان اتلانتیک شمالی.
سفر امام علی رحمان به نیروگاه نیمساخته راغون که سالها باز التجاهای حکومت برای سرمایه گذاری آن به نتیجه بوده است.
کارشناس امریکایی دورنمای سیاحی در تاجیکستان را ارزیابی میکند.
کند.
شنوندگان ارجمند، گزارش های دیگری نیز امروز در برنامه داریم که با ماندنی فرصت حتما آنها را با هم خواهیم شنید، اما حالا یک ترانه از بهرام غفوری.
عاشق خدای میکنی نیاری بریم ناشنای میکنی دوستت دارم دوستت دارم چرا از دلم جدا جدای میکنی با مرگ عشقت عاشق خدای میکنی بیاری بریم ناشنای میکنی دوستت دارم دوستت دارم
آزادی رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. اعضای سازمان‌های سیاسی در تاجیکستان به عملیات نیروهای امنیتی بر ضد دسته سهراب لنگریف بهای منفی داده، گفتند ماموران امنیتی نتوانستند از عهده کاری خود به خوبی برآیند و دو جوان بی‌گناه و یک همکار خود را از دست دادند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
عملیات ویژه نهادهای امنیتی تاجیکستان علیه سهراب لنگریف که به اعتقاد مقامات امنیتی تاجیکستان جرایم سازمان یافته فراملیتی در قاچاق مواد مخدر را بر عهده داشته است، با گرفتن سهراب لنگریف و چند تن از شریکان وی به پایان رسید. ولی سر و صداها در مورد این عملیات ویژه که چند تن کشته و مجروح و خسارات زیاد مالی را در پی دارد به پایان نرسیده است و اطلاعات ناروشن رسمی دولت در مورد مجرمین به بحث و بررسی های تازه منجر شده است. برای مثال مقامات امنیتی گفتند که سهراب لنگریف از 6 سال بدینسو به اتهام راهزنی مورد جستجوی مقامات امنیتی قرار داشته است. این در حال است که به گفته شاهدان عینی سهراب لنگریف در شهر کولاب آزادانه گشت و گذار میکرده است. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات که از سوی دولت تاجیکستان اعتراف شده است در مورد این اطلاعات مقامات امنیتی شک دارد. مسعود صابیروف در این باره گفت:
با گفتی شناسا و معلوماتی دقیق که وای آزادانه در کوچه‌های شهر کلوب میگشتن راستی معما است برای من. چرا واقعا اینطور رنگ گرفت؟ مثلا یک سهراب دو کس کفایه بود برای خفیدن او، سه نفر، ولی در او داخل چی قوا بود؟ چی را به حساب گرفتن؟ بریگاد های مخصوص از دوشنبه سفربر شدن در اونجا، حالا شعبه کارهای داخلی شهر کلوب به خوبی از عهده کار میرومد و می دقیق میدونستن که سهراب کیست، در کجا موقع دارد، چی کار خطی مشغول است.
مسعود صابیروف بود رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان که عضو مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نیز هست در مورد هدف نهادهای امنیتی از اجرای این عملیات اظهاری به اطلاعی کرد و گفت که از سوی مقامات دولت در این باره اطلاع به پارلمان و یا مجلس عالی نرسیده است. موسا اساس‌زاده از حزب خلق دموکرات تاجیکستان نیز در این باره اظهاری به اطلاعی کرد. اما عبدالنظر امنیت معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نحوه این عملیات پر سر و صدا از سوی مقامات امنیتی را نه به مبارزه علیه مواد مخدر مربوط می‌داند، بلکه به اعتقاد وی هدف از این عملیات با استفاده از خودروهای جنگی ترساندن مردم کولاب و آنهایی است که در گذشته مقامات فعلی در تاجیکستان را به قدرت رساندند. آقای امنیت نظر حزب سوسیال دموکرات در مورد این عملیات ویژه را چنین توضیح داد.
امروز حکومت یگانه اصولی دارد که مردم را تا انتخابات پارلمان تا اندازه باید برساند، حراساند، ترساند که فردا به خاطر دفاع آوازشان نبرارند. دوم، اون فردای که خیلی شناسند در جمهوری، این یعنی اولاد سنگگفا و لنگرفا، با فکرم اون دعوای دارن که آنها خدمت کلان در کردن بین حکومت و باید حق خود داشته باشند. لیکن امروز کل اون کماندان های سابق فرانت خلقی از امچی ماندن و تمام واسطه های درآمد در دست یک قوم دیگر است یا گروه دیگر است. اگر در اونجا مواد مخدر می بود، اونو در مدت یک روز می توانستن اون رو نیست می کردن. نظر من است بگم این ارتباط با مواد مخدر نداشت.
عبدالنظر امنیت بود معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. سلطان قواتوف رئیس حزب نامنویس نشده ترقیات در تاجیکستان نیز به همین نظر است و عملیات ویژه نهادهای امنیتی در این زمینه را ناموفق ارزیابی کرد، به این دلیل که این عملیات به قول وی قبلا طرح‌ریزی نشده است و تلفات جانی و مالی را به جا گذاشته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و تنقید دیگری که بعد عملیات مذکور به سر مقامات انتظامی تاجیکستان ریخت، باز هم خاموشی دور و دراز آنها دایر به عملیات بود. با پخش خبرهای کوتاه، اکتفا کردن تلویزیون های دولتی و به اطلاع ماندن مردم منطقه های دیگر از عملیات، واهمه را در میان آن مردم برانگیخته است. یک مثال آن را از خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سغد معصوم محمد رجب میشنویم.
ساکنان سغد میگویند که از حادثه های داغ روز در مناطق دیگری تاجیکستان از جمله زد و خورد مسلحانه گروه لنگریف با نیروهای دولتی در شهر کولاب عمدتاً از آوازه و خبرهای دهانی آگاه شدند. با گفته آنها رسانه های الکترونی خارجی به خصوص رادیوها و اینترنت نیز یک منابع سری وقتی دریافت خبرهای تاجیکستان محسوب می شوند، اما به آنها بسیاری ساکنان دسترسی ندارند. کاملا نام یک دانشجوی بخش روزنامه‌نگاری در دانشگاه خوجند میگوید:
مثلا من همین نویدگری آخری یا حادثه آخرینی که فهمیدم در همین طرف جنوب فهمیدم که یک مناقشه رفته استاد است. همین چیزا من از کجا فهمیدم؟ از آوازه. به فکر من آوازه تیزتر میرد. نظر به همه چیزون اینترنت هم به فکر آوازه بر این چی شده نمیتونم.
کاملا دانشجوی دانشگاه خوجند افسود به این سبب که تاجیکستان روزنامه ندارد و نشریه های موجوده در این کشور هفته یک مرتبه به نشر می رسد و این نتوانسته است درباره زد و خورد مسلحانه در کولاب اطلاع دریافت کند و می افزاید:
می شود بعد از یک هفته من میرم به حضور اونجا در کتابخانه میشینم و میخونم و یک ورق میزنم و درباره همو حادثه مثلا بسیارتر معلومات پیدا میکنم.
شبکه های رادیو و تلویزیون های تاجیکستان و شمول رسانه های مستقل از مشکل آدمان و نارضایی آنها بخصوص از مناقشه و زد و خورد ها مطلب نشر نمی کنند. در ساعت هایی که در کولاب میان یک گروه خرد جانبداران سابق فرانت خلقی و نیروهای دولتی مناقشه مسلحانه ادامه داشت درباره این حادثه و کشته شدن آدمان، از رادیو و تلویزیون های تاجیکستان هیچ گونه مواد پخش نگردید. شمار تلویزیون و رادیوهای محلی سغد از 10 زیاد است، اما اگر در چنین موردها درباره حادثه های داغ مواد هم پخش میکنند، از نظرهای رسمی و یک جانبه دولتی تاجیکستان عبارت است. کارشناس عبدالواسط سلیمزاده میگوید سیاست اطلاع رسانی دولتی تاجیکستان هدفمندانه تنها از پیشرفت و دستاوردهای دولت و حکومت این کشور حرف میزند، اما از موضوع مشکل زیاد ساکنان و وجود مناقشه و زد و خورد ها در داخل کشور چشم می پوشد. او می افزاید:
این چیز خواه نخواه میان مردم ناراضیگی می بیارد، چون که مردم وقتی چیز نمی داند، از هر چی می فهمد هر گونه تشریح می تواند. مثلا میگن در کلوب مردم علیه حکومت خیستند و دیگر دیگر رفت، چون که خبری رسمی نیست که این چیز رد کند.
به نظر کارشناس دیگر علی محمدی، خاموشی ورزیدن مقامات تاجیکستان درباره حادثه های داغ داخل این کشور نفوذ دولت تاجیکستان را در عرصه جهانی کاهش می‌دهد و می‌گوید
15 ساعت زد و خور شد، مردم درک ندارد. گمان میکنم که باید کاتب مکتوبات پرزیدنت جمهوری چوریستان در دستگاه پرزیدنت جمهوری چوریستان، باز اونجا یک شعبه است، چند نفر مؤشر هستند، در وزارت ها هم چند نفر مؤشر هستند. خوب میگوید حکومت جمهوری چوریستان باید سر وقت نوابسته اون حادثه به چی انجام یابد، باید سر وقت به مردم رساند.
و این در حال است که در خارج از تاجیکستان بیش از 1 میلیون مهاجری کاری تاجیک به سر میبرند. آوازه ها درباره درگیری ها در تاجیکستان البته به گوش آنها هم میرسد، اما نزدیکان مهاجرین توسط تلفن نمیتوانند به آنها اطلاعی درست پیشنهاد کنند، زیرا بسیار ساکنان تاجیکستان در نوبت خود از حادثه های داغی که در داخل کشور خودشان میگذرد آگهی زیاده ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با شنونده ارجمند، شما می توانید اخباری سری وقتی و درست و دقیق را از برنامه های رادیوی آزادی بشنوید و همچنین از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
دوستان ارجمند، در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نه تنها اخبار کوتاه و اخبار تازه روز، بلکه برنامه های ویژه رادیو آزادی را نیز می توان پیدا کرد. از جمله برنامه امروزه آینده ساز را که چند دقیقه بعد، یعنی ساعتی 8:05 به وقت دوشنبه آغاز می شود. فیروزی براد یکی از مؤلفان برنامه ما و شما را با محتوای برنامه امروزه آینده ساز آشنا می کند. مرحمت فیروز.
دوستی عزیز، گفتار نوبتی آینده ساز بخشیده به روز جهانی حمایت از حقوق کودک نظر می اندازد به زندگی اطفال معلول، آن کودکانی که هرچند امکانات محدود دارند اما برای موفق شدن، برای پیدا کردن موقع در جامعه تلاش می ورزند. مصاحبان خردسال ما که برخی از قوای بصیره و برخی دیگر از پای روان محرومند، از زندگی و از هنر خود قصه می کنند، هنری که زندگی یک رنگ آنها را رنگین و به زندگی دلگرمشان کرده است. آینده ساز را شنوید و در برابر صحبت های جالب از موسیقی های دلاشوب عقب نمانید.
تشکر فیروز و می رویم به ادامه برنامه. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز پنجشنبه انتقاد سازمان های حامی حقوق را که می گویند در روسیه وضع حقوق انسان بدتر می شود رد کرد. او از جمله گفت ادعاها در مورد نقض حقوق انسان در روسیه تنها بهانه برای فشار آوردن به این کشور است. محمد رحیم سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی، در شهر مسکو گزارش می دهد.
در حالی که سازمان های بین المللی دیدبان حقوق بشر افزایش بیگانه ستیزی و ملتگرایی و مذهب بدبینی در روسیه را یکی از مسئله های مبرم جهان امروزه ارزیابی کردند، نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود روز جمعه در پاریس، پایتخت فرانسه، اعلام کرد این یک نوع فشار سیاسی بر روسیه است و دیگر هیچ ارزشی ندارد.
Эта тема является как бы инструментом для давления на Россию с целью достижения каких-то целей.
Владимир Путин, нахост вазири фиали ва раис джумхури собиқ Русия, дар хале чунин идао карда аст ки созмони афви байнал милал Русия ро ба нақзи ҳуқуқи башар дар минтақаи Кавказ ва ибрози андешаи озоди ниҳодҳои дигарандеш متهم کرده است. رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان کرامت الله شریفوف با گزارش سازمان عفو بین الملل موافق است و تایید میکند در روسیه طی 4 ماه 22 نفر شهروندان تاجیکستان از دست ملتگرایان روسیه کشته شدند، ولی مقامات این کشور به درد مردم تاجیک شریک نیستند.
برای کی 22 نفر است؟ در مسکو است که یانوار فوریه مارس رادی پروازشونی که روسیه میگن که همه چی 72 نفر کشته شد از همین 22 نفر تاجیکا.
بنا به گزارشات، مهمترین بخش گفتگوی ولادیمیر پوتین با نیکولیا سارکوزی سیاست انرژی روسیه و فرانسه بوده است و اما مسئله کلیدی مطرح در محفل های سیاسی روسیه در مورد بازدید ولادیمیر پوتین از فرانسه این است که پذیرایی پرشکوهی ولادیمیر پوتین در پاریس از تحولات انقریب سیاسی در مسکو درک می دهد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بیانیه نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین دایر به نگرانی های سازمان های بین المللی از وضع حقوق انسان در روسیه. ترکمنستان که مثل روسیه برای پایمال کردن حقوق مردم پیوسته تنقید می شود، ظاهرا با گفته ایده از سیاست مداران و کارشناسان سیاستش را تغییر می دهد، البته نه در عرصه حقوق انسان. طوری به نظر می رسد گزارش ها دایر به توسعه همکاری های ترکمنستان و پیمان اتلانتیک شمالی درست هستند. بر اساس بعضی از گزارش ها ترکمنستان حتی به ناتو اجازه داده است تا از پایگاه های نظامی آن کشور استفاده کند، کاری که در زمان سفر مراد نیازوف امکان ناپذیر بود. خبرنگاری رادیو آزادی سید قاسم قیامپور میگوید تقویت همکاری های ترکمنستان و ناتو یک تغییر عمده در سیاست خارجی این کشوری بسته آسیای مرکزی است.
ناتو در آسیای مرکزی هم پیمان نو و برای بسیاری ها غیر انتظار پیدا کرده است و این هم پیمان ترکمنستان است، کشوری که همگی دو سال قبل از در بسته ترین کشورهای عالم محسوب می شد و از مقام بی‌طرفی خود افتخار داشت. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری سابق ترکمنستان مقام بی‌طرفی را اساساً برای آن استفاده می کرد که از ورود کشور به گروه های بین‌المللی اقتصادی جلوگیری شود. بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف و اثر قدرت آمدن قربانگولی بردی محمدوف، سیاست خارجی ترکمنستان به تدریج تغییر می خورد. با وجود این، با گفته کارشناسان، اطلاع درباره تحکیم همکاری های میان ترکمنستان و پیمان اتلانتیکی شمال دور از اهداف یک کشوری بی‌طرف است. ترکمنستان جمهوری سابق شوروی و عضو جامعه کشورهای همسود، کشوری غنی از گاز طبیعی است، اما برای صادرات این مواد سوخت فقط یک راه دارد، استفاده از لوله گاز روسیه. و ترکمنستان با افغانستان مرز طولانی دارد که این حال نیروهای بین‌المللی مستقر در آنجا تحت فرمان ناتو قرار دارند. ضمناً ترکمنستان میان کشورهای آسیای مرکزی نخستین شده به برنامه همکاری به خاطر صلح ناتو پیوسته بود. اول زمان قدرت ترکمنباشی این همکاری فقط در کاغذ وجود داشت. از این رو تصمیم رئیس جمهوری نوابردی محمدوف برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو ناتو در رومینیا در اولهای ماه اپریل سال روان برای بسیاری ها کاملا غیر انتظار بود. همچنین طول سال روان منصبداران والا مقام ناتو، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اشخاباد دیدن کردند و طبق خبرها در دیدار و گفتگوی آنها با بردی محمدوف موضوع صادرات گاز ترکمنستان به اروپا بررسی می شد. و ما امروز کاملا روشن است که صادرات گاز فقط یکی از موضوعهای این گفتوشنیدها بوده است. مجله آلمانی در شپیگل اخیرا خبر داد مدت است که هواپیماهای بارکش ناتو در پایگاه های نظامی ترکمنستان فرود می آیند. مایکل لوبش کارشناس آسیای مرکزی در گروه گزارش اورو آسیا قرارگاهش در شهر بان خبر مجله در شپیگل را تایید می کند و می گوید شروع از 15 می پرواز هواپیماهای بارکش از اروپای غربی به افغانستان توسط ترکمنستان 20% افزایش یافته است. هواپیماهای ناتو می افزاید کارشناس به مناطق غربی افغانستان توسط ترکمنستان پرواز می کنند. لوبش می افزاید که این نتیجه عملی مذاکرات میان مقامات ترکمنستان و رهبران ناتو است. تحلیلگر همچنین مطمئن است که این آغاز همکاری های نظامی میان بروسل و اشخاباد است.
از نگاه من مذاکرات میان حکومت ترکمنستان و ناتو ختم شدند و ما در آینده نزدیک خواهیم دید که هرچی بیشتر نیروهای ناتو در ترکمنستان مستقر خواهند شد.
کارشناسان میگویند که با اجازه استفاده پایگاه های نظامیش از سوی ناتو، اشخاباد مورد غضب روسیه و همسایه جنوبیش ایران قرار خواهد گرفت که رابطه نزدیک ترکمنستان با غرب را خوش ندارند. و همچنین مقام رسمی بی‌طرفی ترکمنستان هنوز باقی است که طبق آن شرکت در ائتلاف نظامی کاملا ممنوع است. و اما کارشناسان میگویند که حکومت ترکمنستان و ناتو به خاطر نگه داشتن مقام بی‌طرفی ترکمنستان شاید از واژه‌های مخصوص استفاده کنند. و در همین حال برخی حد میزنند که شاید رئیس جمهوری نوی ترکمنستان سیاست بی‌طرفی کشور را تجدید نظر کند. اما ما گفته می شود مانعه جدی در راه تحکیم روابط ناتو و ترکمنستان نقض حقوق بشر در این کشوری آسیای مرکزی است. عین حال بردی محمدوف بیشتر به تغییر سیاست بیرونی کشور مشغول است و خود را از اصلاحات جدی داخلی کنار می گیرد.
تقویتی همکاری های ترکمنستان با پیمان اتلانتیک شمالی و همچنین سازمان های حامی حقوق امید دارند که سیاست ترکمنستان که سابقه بایی نقضی حقوق انسان را دارد در این عرصه نیز به سمت بهبودی حرکت خواهد کرد. شنونده ارجمند، در اینجا توقفی کوتاه میکنیم و سپس برمیگردیم به تاجیکستان و نگاهی میاندازیم به سرنوشت نامعلوم نیروگاه عظیم برقی آبی روغن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. رئیس جمهور امامعلی رحمان امروز ضمن سفر کاری به نواحی شرق تاجیکستان از محل ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن دیدن کرد. هدف از این بازدید شتاب بخشیدن به ساختمان نیروگاه روغن عنوان شده است که سالها باز حکومت برای آن سرمایه گذار می جوید. بعد از التجاهای بی‌ثمر از سرمایه گذاران، حکومت تاجیکستان امسال از بودجه کمپول خود برای ساختمان نیروگاه روغن بیش از 30 میلیون دلار اختصاص داده و با امکانات داخلی به ادامه ساختمان روغن پرداخت. اما سؤالی که مطرح می شود این است که تا کجا توسط واسطه های داخلی امکان پیش بردن طرح بزرگ چند میلیارد دلاری نظیر روغن وجود خواهد داشت. رحمت کریم دولت، خبرنگار رادیوی آزادی، گزارش می دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با کارمندان و متخصصان نیروگاه روغن بار دیگر تاکید کرده است که برغم همه گونه مخالفت ها ساختمان نیروگاه برق آبی روغن ادامه خواهد کرد. حکومت تاجیکستان در سال گذشته بعد لغو نمودن سازشنامه ساختمان این نیروگاه توسط یک شرکت روسی با نام روسل در بودجه سال 2008 برای ادامه ساختمان روغن 130 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داد. به منظور ادامه این ساختمان در ماه گذشته جمعیت سهامی روغن تأسیس شد و مقامات تاجیکستان میگویند برای ادامه ساختمان سرمایه گذاری خارجی را جلب خواهند کرد. اما در هر صورت سهمیه اصلی در دست حکومت تاجیکستان باقی خواهد ماند. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک در این زمینه میگوید 60% این سهمیه روغن باید در اختیار تاجیکستان باشد.
این یکی از ابیکتوی استراتژی اساسی آینده دولت تاجیکستان میشود و ما آن را فقط و فقط با قوه خود، با قوه بانک های جهانی یک قسمت معین مبلغ گذاری میکنن برای صاحب یگان اکسی شدن، لیکن اصلا تو 60% فقط جهت باید تاجیکستان باشه.
شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک: این در حال است که بسیاری از کارشناسان امکانات داخلی تاجیکستان را برای ساختمان نیروگاهی که بیشتر از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد ناکافی می دانند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک می گوید اختصاص تنها 30 میلیون دلار بودجه سالانه برای ساختمان روغن بسنده نیست. با عقیده او اگر سالانه در این ساختمان تاجیکستان امکان سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار را داشته باشد، می تواند با نیروی خود 2 اگریگات نیروگاه روغن را فعال کند. اما مبلغ اختصاصی یافته به اندیشه آقای عمروف ناکفایه می باشد.
3 میلیون دلار کم است. زیرا اگر ما به طور حقیقی کارهای ساختمانی دوست دیم، در یک سال باید 100 میلیون دلار مبلغ از خود کرده شود. یک کار خیلی کم را عملی بگردانند. 100 میلیون دلار امکان می دهد که 2 اگریگات در دوم یک سو بکارند
اختشاد. حاجی محمد عمروف کارشناسی تاجیک و گفته کارشناسان مخالفت کشورهای همسایه به طرح ساختمان روغن می تواند از مشکل دیگری باشد که باعث کندی روند ساختمان نیروگاه روغن شود. و گفته این کارشناسان کشورهای همسایه که به ساختمان روغن مخالفند نظری ازبکستان می توانند در وارد نمودن ماشینالات برای ساختمان روغن مشکل ایجاد کنند. اما به هر حال برخی دیگر کارشناسان به این باورند که اقدام حکومت در جهت ادامه ساختمان روغن نوع نمایش اراده و قاطعیت برای جلب سرمایه‌گذاران و طرفهای منفعت‌دار برای سهم گرفتن در ساختمان روغن است. اشوربای اماموف کارشناسی دیگری تاجیک میگوید:
بگذارین تشبث قدر گران باشد، با وجود این و دیگر خام ابراز میشود و اون کسایی که از بیرون و ما نظارت میکنند و میبینند که ما در این اندام خود استوار هستیم، البته به عاقبا نمیماند. شاید کسایی یافت شوند که این اقدام را دستگیری با امید آن که یک روز از اینجا اونها هم منفعت میبینند.
اشوربای اماموف کارشناسی تاجیک: ساختمان نیروگاه برق آبی روغن از سال 1976 آغاز و تا سال 1992 سربند آن تا 40 متر بلند شده بود، اما درگیری های داخلی باعث متوقف شدن کار نیروگاه شد و در سال 1993 در مجرای دریا آمدن سیل باعث شستن سربند 40 متری راغون گردید. در سال 2004 میان تاجیکستان و شرکت روسی روسال قرارداد ادامه ساختمان راغون به امضا رسید که مقامات تاجیکستان آن را به ادعای به تعهدش عمل نکردن روسال در سال گذشته لغو کردند. اخیرا جانب قزاقستان نیز برای شرکت در ساختمان راغون اظهار آمادگی کرده است، اما تا کنون اقدامات عملی در این جهت و مشاهده نمی رسد. راغون با بلندی 335 متر آبانبار و قدرت تولید همزمان 3600 مگاوات نیروی برق در صورت احداث بزرگترین نیروگاه برق آبی منطقه خواهد بود و تاجیکستان امکان تنظیم آب حوزه وخش را به صورت کامل پیدا خواهد کرد. اقدامی که با مخالفت همسایه های تاجیکستان واجه است و تا کنون سرمایه گذاری خارجی نیست پیدا نکرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
اتی تاجیکستان برای ساختمان نیروگاهی برقی آبی راغون
و واقعاً رئیس جمهور امام‌علی رحمان طی سالهای طولانی حکومتش وعده داده است که نیروگاهی راغون را خواهد ساخت و استقلال انرژی تاجیکستان را تامین خواهد کرد، وعده که اجرایش به نظر می‌رسد برای حکومت نهایت سخت است.
با اجازه شما موضوع برنامه را تغییر می‌دهیم و به موضوع جهانگردی و یا سیاحی در تاجیکستان رو میاریم. توماس تیت کارشناس مسائل سیاحی و رئیس اتحادیه جهانگردی ایالات نواده آمریکا امروز در شهر دوشنبه گفت تاجیکستان برای پیشرفت سیاحت امکانات زیاد دارد، ولی عوامل چون شهرت یار نبودن تاجیکستان مقررات سختی رفت و آمد نمیگذارند تا سیاحت در این کشور رشد کند. تفصیلات بیشتر در گزارش اسلام مومینزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه میشنوید.
توماس تیت رئیس اتحادیه جهانگردی ایالت نواده آمریکا ضمن یک نشست در دوشنبه عدم اطلاعات درباره تاجیکستان در کشورهای خارجی دور، موجودیت رژه روادید و عدم نهاد دولتی مخصوص جهانگردی را موانع اصلی رشد جهانگردی در تاجیکستان حسابید. آقای تیت گفت تاجیکستان یگانه کشور است که در شبکه جهانی اینترنت برای جلب سیاحان سامانه ندارد که درباره این کشور سیاحان معلومات بگیرند. به قول آقای تیت در کشورهایی که ساحه سیاحی رشد یافته دارند برای سیاحان رژه روادید وجود ندارد و یا طرز ساده روادید راه اندازی شده است، ولی رژه شدید روادید تاجیکستان مانع وارد شدن سیاحان به این کشور میگردد. آقای تیت گفت هر یک سیاح برای روادید گرفته به تاجیکستان وارد شدن تا 45 روز انتظار میماند که چنین مهلت دراز برای روادید گیری سیاحان را از وارد شدن به تاجیکستان دل سرد می سازد.
Requiring a letter of invitation, requiring a 45 to 60 day wait for the return of the visa, putting those kinds of restrictions on travelers is not a way to encourage tourism.
و می گوید ضرورت گرفتن مکتوب و دعوتنامه و 45 روز انتظار روادید گرفتن برای به تاجیکستان آمدن سیاحان مانع می سازد. این در حال است که در کشورهایی که ساحه جهانگردی رشد یافته است سیاحان می توانند به طریق اینترنت برای سیاحت اجازه بگیرند.
خوب شنونده ارجمند، گزارشی اخیر این بود در بخش اولی مجله شامگاهی. لحظه بعد برنامه آینده ساز و سپس مجله چشمانداز تقدیم می شود.
اما پیش از این برنامه ها اخباری توزه جهان است که بعد از پخش یک ترانه تقدیمتان می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
با ما باشید.
Let me.